بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض خیر مقدم و قبولی زیارات مجموعه دوستان و خانواده های گرامیشون رو داریم. الحمدلله خدای متعال توفیق داد که در این عرض اقدس آستان بوس و خاک بوس آقامون علی ابن موسی رضا علیه السلام باشیم. برای همه زیارتی مقبول و دعایی مستجاب آرزو داریم. عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره، بهترین الگوی عالم اگه در فرصت کوتاهی من یک جمله‌ای بخوام عرض بکنم، که انشاءالله برای هممون قابل توجه باشه، این است که چرخه زندگی و روزگار مسیر خودش را داره، منتها آنچه که هویت میده به کارهای انسان نوع نگاه افراد، برداشتشون، ایمانشون، عملکردشون، نیتشون، این هاست که برنامه های آینده انسان رو سامان میده. شما نگاه کنید در جریان کربلا صحنه‌ای دردناکتر از این قضیه در عالم اتفاق نیفتاد. از یه سخت در از جریان عاشورا که زمین و آسمان را تحت شعاع قرار بده اتفاق نیفتاد. ولی چی باعث شد که هرچه که گذشت و می گذرد برای شیعه هر نوع ارتباطی با این قضیه بهره داره، توجه بهش بهره داره، زیارتش بهره داره؟ چی باعث این قضیه شد که این قضیه ای به این سختی و دردناکی باعث خیر و برکتی است که هر کجا یادی و نامی از آقا سید الشهدا بشه رحمت خدا ریزش میکنه؟ به خاطر اینکه به امر الهی با شخصیت‌هایی که الگو بودن در عالم و اعمالی که ولو سخت می‌گذشته در راستای اهداف تعریف می‌شده و نیت‌های پاک و خالص ماندگار می‌شده، کارها هویت پیدا می‌کرده. یه بهره تو زندگی خودمون میخوایم تعریف بکنیم، میخوام عرض بکنم که در چرخه زندگی ما در یک زاویه انسان عامل، در یک زاویه اون برنامه هاییست و اون اعمالیست و اون رفتاریست که میخواد انجام بده، و در یک زاویه نیتی که داره. اگر به این سه زاویه توجه داشته باشیم، هیچ کاری بن‌بست نیست، هیچ سختی کمرشکن نخواهد بود. یک حس امیدواری ایجاد میکنه تو این سنین جوانی طلاب بنیاد حاد و مدرسه صاحب الزمان علیه السلام که اوائل زندگیشون هست و خانواده های محترم و گرامیشون، طبیعتاً مشکلاتی هست، اما کسی که خودش را در این مسیر قرار داد، در این راستا قرار داد، می تواند با یک مدیریت بهینه راهکارهای خروجی را تعریف کند. تو بعضی از جلسات دوستان عرض کردم که جوهریت یا حتی عرضیت از لوازم لاینفک ماهیت عمل نیست. اعمال دارن از انسانها و افعال از انسانها دارن صادر میشن، ولی شناور ببینن این عمل و این فرد و این نیت چگونه هست. اگه در راستای توجه به خدا، اگه در راستای یافتن هویت، اگه در راستای اخلاص، اگه در راستای دین، اگه در راستای محبت اهل بیت باشه، سامان پیدا میکنه. مهم این است که مشکلی کمر ما رو نشکنه، فکر نکنیم دنیا آخر شد. مهم این است که ما از مقایسه زندگی هامون با دیگران دست برداریم و بین خودمون و خدا ببندیم، بین خودمون و امام زمان علیه السلام ببندیم و مطمئن باشیم که راهکارهای خروجی کنار ما تعریف شده. فقط ثبات قدم میخواد، استقامت میخواد، توجه میخواد، توسل میخواد. هر کسی بالاستقلال میتواند بهترین باشد، میتواند در چرخه درگیری مشکلات خودش رو نجات بده، میتواند راه برون رفت تعریف کند، میتواند به مقاصد بلند برسه. وقتی خدای متعال این سرمایه را به ما داده، دیگه این جوهریست، این گوهریست ارزشمند که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. و قرآن این دریچه رو به روی ما باز کرده. قرآن در صدد هویت بخشی به نفوسه، در صدد هویت بخشی میگه بنده خدا خودت را پیدا کن. خودت را اگه خواستی پیدا بکنی با فرض کنید فلان مقدار پول نقد یا خانه فلان یا ماشین فلان، به اینها نیست. خودت رو پیدا کن، گوهر خودت رو پیدا کن. هر که میخواهد سر راهت باشه، هر مانعی میخوای داشته باشی، قابل رفعه. گاهی انسان میبینه مردم در یک بن‌بست هایی هستن خود ساخته. غیر این که خود ساخته، راه های خروجی کنارشون حاضر نیستن و تن در نمیدن برای خروج، غیر از توهم، غیر از تخیل، کار خودشونو پیچیده تر میکنن. قرآن هویت به افراد میده، شخصیت به افراد میده، استقلال حساب شده به شخصیت هاشون میده. چگونه قرآن مثال بزنه؟ ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. کافی نیست خداوند مثالی برای اهل ایمان بزند، همسر فرعون را، کسی که همه اقوام و قبائل وقتی می آمدن نزد فرعون به ربوبیت او اعتراف می کردن، خدایی او را به اصطلاح خودمون می پذیرفتن. یک زن، یک همسر تو خانه اینه و او می گوید الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اقوام مختلف، اغلای خودشون در مصر ربوبیت فرعون را پذیرفتن، ولی وقتی یک زن هویت داشت می داند که چگونه راه خودش را ادامه بدهد. ما گاهی اینقدر ضعیف عمل می کنیم که نحوه مدیریت همسری رو در راستای رضای الهی، استقلال زندگی، رشد برای خیشتن، خانواده، نسل، ذریه و جامعه، اینها رو باید مد نظر داشته باشیم. و این هویت اگه پیدا شد، این یافتن خیش اگه پیدا شد، این عقل اگر درون انسان احیا شد، راه خوبی در پیش داره. تمام راه ها بازه، تمام مسیرها رو به گشایشه. گاهی انسان تو مدیریت جزئی، فرض کنید که تنظیم ساعت خواب، تنظیم بیداری، نماز شب، نماز اول وقت، یک زن و یک همسر خیلی میتوانه مؤثر باشه برای خودش، برای همسرش، برای فرزندانش. اینها هویت میده به انسان، شخصیت رو احیا میکنه. قرآن چگونه تعریف کند که انا خلقناکم من ذکر و انثا. سر منشأ و قله خلقت یک جفت ایستاده اند. حالا بیان تو بوق و کرنا کنن که آقا اسلام به زن اهمیت نداده، اینو برداشت های شخصیه. نقطه شروع انسانیت از یک زوج شروع میشه و سلام. بقیهش دیگه بستگی داره به مدیریت، بستگی داره به یافتن هویت، بستگی داره به ارائه طریق، بستگی داره به هوشیاری. ما خانواده های مذهبی هستیم، باور کنید بعضی از صحنه ها را انسان میشنوه یا در جریان قرار میگیره، چقدر قبطه میخوره. خانواده‌ای که یه خانواده پنج نفره که بسیار موفقن، دانشگاهی هن. هر پنج نفر قبل از اذان صبح، با اینکه بعضی بچه هاشون 9 سالشونه 8 سالشونه، ولی همه حدود نیم ساعت سه رو به اذان بیدارن و همه دارن توی خانه نماز شب میخونن. خب اگه ما اینو مدیریت نکردیم توی یک خانواده‌ای که به نام خانواده مذهبیه، خودمون عقب افتادیم دیگه. اگر ما این هویت رو پیدا کنیم، راه برای رشد بازه. یکی از مثال‌های قرآن امرأة فرعون و همسر فرعونه. ببینید این از کجا که قرار داره، همسر فرعونی که درست در مقابل خدای متعال به قوم و قبیلش میگوید که انا ربکم الاعلا، ولی این زن نمیپذیره و چگونه مدیریت میکنه که زندگیشم میکنه. تا کجا؟ تا اونجایی که آنچنان با خدا ارتباط برقرار میکنه، خدای احد و واحد، نه خدای پوشالی، نه خدای مندرآوردی، نه خدای تفرعون، آنچنان با خدای احد و واحد ارتباط برقرار میکند که میگوید رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، خدایا من نزد خودت خانه ای میخواهم، من میخوام همسایه تو باشم. مقام اندیت را از خدا میخواهد. یعنی چی؟ یعنی هیچ دری برای رشد برای هیچ انسانی بسته نیست. اگر کسی از مسیر رشد عقب میفته، مربوط به چیه؟ مربوط به نوع اجرا، عمل کرد، مدیریت کارها، جزئی و کلی، نیت، عمل، عامل. این هاست که ما رو تأخیر میندازه از اون نصیب هایی که داریم، از اون حرکت هایی که داریم. یافتن هویت حقیقی یک وظیفه اصلی است. گاهی انسان آنقدر با افکار پریشان و توهم زندگی میکنه که دیگه هویتشو از دست میده. راجع به پسر نوح قرآن تعبیر عجیبی داره، میفرماد که یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. نمیگه عامل غیر صالح، یعنی این عاملیتش رو، این شخصیتش رو، این هویت نداره دیگه، از بس که کارهای ناجور میکنه. این هویت نداره، هویت عاملی نداره، هویت شخصیتی نداره. این باید در کنار نبی متصل میشد به نبی، در کنار پیامبر خدا حضرت نوح بهره می برد. از چی بهره می برد؟ از فکر نبی، از امر نبی، از ارتباط نبی. می دانید که تمام مدیریت ها یک جایی به بنبست می خورد، مگر اینکه در ارتباط با خدا و توحید باشه، مگر اینکه در ارتباط با خودشناسی باشد که در راستای خداشناسی است. بقیه کارها بنبست میشه، بعد مدتی بنبست میشه. اولویت یک حرکت در راستای رشد. ابزار فرصت. این فرصتی که در اختیار ماست بهترین ابزاره. این گرانمایه ترین و ارزشمندترین سببی است که خدای متعال در عالم در اختیار کسی قرار میده، فرصت. بالاخره آقا یه زمانی ما داریم، این زمان گوهر گرانمایه است. حالا چه کار بکنم؟ ساماندهی، برنامه ریزی، اجرای اعمال و با نیت‌های خدایی. خب این کار تمام، یه تتمم داره که قرآن هم در آیات مختلف بخش‌های شروع را، بخش‌های برنامه ریزی رو، بخش‌های اعمال رو جدا کرده. جدا کرده از چی؟ جدا کرده از استقامت در عمل، ثبات قدم. این که یه بار یه تصمیمی انسان بگیره فردا رها کنه فایده نداره. یک عزمی میخواهد و یک استقامتی در برنامه ها به دنبال میخواهد. هیچ راهی خلاصه بسته نیست، مخصوصا با این الگوهایی که خدای متعال و جریان وحی در اختیار ما قرار داده. ببینید همین همسر فرعون رو که گفتم یک زاویه از الگوهای دینی هست که برای خواهران محترمه و گرامی قرآن ارائه میکنه و اونها را دعوت میکنه به اینکه خودتون رو پیدا کنید، بهترین گزینه ها رو انتخاب کنید، قدرت مدیریت انتخاب بهینه داشته باشید، بعدم استقامت داشته باشید. هر کاری نشیب و فراز داره، هر رشدی مشکلات خودش رو داره. ما گاهی حتی نسبت به ترجمه خودمون، مطالعه شخصیت خودمون ضعیف عمل میکنیم و نمیدانیم که خدای متعال برای ما بسیار ارزش قائل شده و ما را مفتخر به نعمت وجود کرده. بعد از اون در مسیر اسلام قرار داده، اینها کم نعمتی نیست. و بعد از اون در بین مسلمان ها مفتخر به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت کرده. وقتی که شما از الگویی مانند همسر فرعون که از بهترین زنان هست ارتقا و ارتفاع و بالاتر میرید، ببینید کیو معرفی کرده قرآن، میرسید به مریم ابنت عمران، زن قدیسه ای و صدیقه ای که همونم خیلی مشکلات داشت. فکر نکنید راه رشد بدون مشکل میشه. کار را برای این مریم قدیسه به جایی رساندن بنی اسرائیل که حضرت مریم آرزو میکند. بعضی ها میگن که مگه میشه کسی آرزوی مرگ بکنه راجع به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها؟ این که صریح آیه قرآن راجع به حضرت مریمه. عرض میکند که یا لیتنی مت قبل هذا، تو سوره مریم، یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا. چه کردن با این صدیقه، با این قدیسه، با این زنی که جز خیر و خوبی برای قومش نمیخواست و برای مردم نمیخواست و برای عالم نمیخواست، چه کرده ان که باید حضرت مریم بگوید که یا لیتنی مت قبل هذا، ای کاش من مرده بودم بیشتر، و کنت نسیا منسیا، ای کاش اسم مریم فراموش بشه از ذهن مردم. این علامت اینه که هر راهی مشکلات خودشو داره، هر طریقی، هر مسیری سختی های خودشو داره، ولی استقامت، ولی ارتباط با خدا، اینها راه گشاست، اینها استقرار میاره، اینها خیر رو به سمت انسان میکشونه. و بعد از حضرت مریم سلام الله علیها که روح این آیاتی که راجع به حضرت مریم سلام الله علیها هست، یک الگوی بالاتری هم هست و اون هم حضرت صدیقه طاهره، حضرت زهرا سلام الله علیها. اینو ما باید باور کنیم که علم علمی است که از ناحیه حق تعالی علم تعریف بشه و الگو و اسطوره، اسطوره ایست که خداوند او را اسطوره کنه. و این نهایت کوتاه فکری است که ما در اجرا، در عمل، در زندگی، فرض کنید که بشینیم یه فیلمی رو ببینیم، یه خانمی خیلی بازی خوب کرده، این بشه الگوی ما. ما الگو داریم، الگوی خدایی داریم، الگوی قرآنی داریم. الگوهای ما بهترین الگوهای عوالمن. این شخصیتها قابل مقایسه نیستن با شخصیتهای عادی روزمره. شخصیتهای عادی روزمره شاید یه زاویه هنری به قول امروزی ها داشته باشن، ولی هزار و اندی نقیصه و مشکل و کج‌فهمی و نادانی دارن. اینها در فضائل اسطوره‌اند، اسطوره‌های قرآنی، اهل بیت علیهم السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. اینا در عالم این ظرفیت ظرفیت و استعداد اسطوره ای رو داشته اند که خدای متعال اینها رو برگزیده کرده. پیغمبر خدا فرمودن که مریم کانت سیدت و نساء و اهل زمانها و ابنتی فاطمه سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین. مریم سیده نساء زمان خودش بود، ولی فاطمه زهرا سلام الله علیها سیده نساء از اولین و آخرین است. وقتی که این اسطوره تو ذهن ما شد، زن مسلمان شیعی رشدش تا بی نهایت خواهد شد. هرچه در دنیا توانست توانست، در برزخ در برزخ، در قیامت در قیامت، حتی در بهشت. رشد برای کسی محدود و متوقف نخواهد شد. قواعدی داره، قوانینی داره، ولی رشد همیشه هست و الا بشر راکت خواهد شد. اینها رو سر راه ما قرار داده ان. با این الگوها چرخه مدیریتی قرآنی را نگاه بکنین، نکته اولش اینه که انسان را برمیگردونه به خودش. میگه ببین کی هستی، کجا هستی، چه میخواهی بکنی، هویت خودت را پیدا کن، عمل و نیت خودت را با هم تطبیق بده، رشد بده، برنامه های عملیت رو، آنچه که میخواهی اجرایی کنی روزانه، خدایی کن، امام زمانی کن، اهل بیتی کن، ضرر نمی کنی، هویت پیدا می کنی، شخصیت پیدا می کنی، نور پیدا می کنی، امید پیدا می کنی، آینده پیدا می کنی. همه راه ها روشن، همه چراغ ها سبز. چه کنه؟ دین برای ما چه هدیه ای بهتر از این آورده باشد که راهی بنبست تعریف نشده و تا آخرین لحظه حیات، آخرین راه‌های رشد همه باز، فقط مانده آنچه که احیاناً باعث توقف ما می شود یا عدم تشخیص گاهی، یا خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما بهجت همیشه می‌فرمودند که نه، من عقیدم این است که آنچه را که می‌داند عمل نمی‌کند. اگر همون دانسته‌های خودش را درست اجرا کند، این فرد روزنه‌های بعدی برش بیشتر باز خواهد شد و روشن خواهد شد و ادامه خواهد داد و خیر به او خواهد رسید و رشد خواهد کرد. مضمون یک روایته که من عمل به ما علم علمه الله علم ما لا یعلم. کسی که به دانسته های خودش ملتزم بشه، خوبی ها را و پرهیز از بدی ها را به دانسته های خودش ملتزم بشه، آنچرا که لازم داره بهش حالی خواهند کرد، در مسیرش قرار خواهند داد. این هدایت الهی است. و قرآن بعد از چندین قسم در سوره و شمس و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، قسم 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 که چی؟ قد افلح من زکاها. میگه که رستگاری میخوایی؟ رستگاری اینه که تزکیه نفس بکنی. حالا من تا اینجاش رو گاهی صحبت شده، قسمت بعدیش قرآن میفرماد فالهمها فجورها و تقواها. نفس آدمی به گونه ایست که فجور زشتیها بدیها و تقوا پاکی ها طهارت ها بهش الهام شده. میداند چگونه برود. اگر ملتزم بشود راه‌های بعدی برش باز خواهد شد. در این فضای مقدس، در این عرض اقدس، در این محضر آقا امام رؤوف، آقا علی ابن موسی رضا، عهدی دوباره می‌خواهیم با خدای متعال، با کلمت الله که کلمت الله یلعلیا، با اهل بیت عصمت و طهارت، با خودمان، با دینمان، با قرآنمان، که رنگ و بوی زندگی را قرآنی تر کنیم، ضرر نمی کنیم، دینی تر کنیم، تهذیبی تر کنیم و سفارش این حقیر کوچه در مقابل خانواده های گرامی مجموعه بنیاد هاد این است که صبوری را به کارهامون زمیمه کنیم، ثبات قدم هم داشته باشیم، آنچه که خیر و نصیب و به فعلیت رسیدن در پرونده ما باشه همه میاد و نصیب ما فراوان خواهد بود. چیزی خدای متعال برای ما کم نگذاشته. زندگی را برای خودمون تلخ نکنیم، گشایش را از او انتظار داشته باشیم، قدردانی و شکرگزاری باعث زیادی نعمته، نه معادلات غلط. می‌فرماد لئن شکرتم لازیدنکم، شما قدردان داشته هات باش ببین چه جوری زیاد میشه. قد شکرتم فقط به یه تسبیح چرخوندن و شکرن 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 نیست. شکرتم یعنی قدردان داشته هات باش، با نعمت هایی که خدا به داده چه کردی، قدردان او باش ببین چگونه این شجره طیبه رشد می کند و این آسایش و برکات تو زندگی سرایت می کند. و خیلی از انبیا و قرآن حتی نسل و ذریه اینها را ببینید، می فرماد و آتینا آل ابراهیم ملکن عظیما، تعداد زیادی نسلا بعد نسل سر سفره اخلاص ابراهیم علیه السلام بودن. ولی فکر میکنید ابراهیم مشکل نداشت؟ مشکل داشت. وقتی که مأمور شد از ناحیه حق تعالی هاجر و فرزندش اسماعیل رو بیارد کنار همین کعبه فعلی که اون وقت چیزی جز رمل و ریگ نبود، وقتی مأمور شد که این مادر و فرزند رو اینجا بگذارد، گذاشت آب و غذا برای اینها قرار ندهد، نداد. ابراهیم خیلی عاطفی بود، ابراهیمی که سر سفره خودش از اموال خودش وقت غذا میشه سفره رو پهن میکنن، غذای خودش از گلوی خودش بدون مهمان پایین نمیده، باید بره یه مهمان برداره بیاره، که اینقدر عاطفی باشه. پیرمرد شده، بچه دارم نشده بوده، حالا تازه یه بچه پیدا کرده، فرزنددار شده، زنش هم از بهترین زنان هاجر، مادر را و بچه را ببر کنار در صحرایی لم یزرع و خشک بگذار، رفته گذاشته، خودت هم از مرکب پیاده نشو، پیاده نشده، آب و نان هم برای اینها نگذار، نگذاشته، به امر خدا، به امر خدا، به امر خدا داره این طور زندگی میکنه. اینا سخته. وقتی داشت این زن و بچه را گذاشته بود، وقتی داشت بر میگشت، سواره بر شطور بود بر میگشت، مانند باران گریه میکرد ولی روش را بر نمیگردوند. معامله با خدا کرده. مسیر طلبگی ما یه معامله با خداست. اینها را حواسمون باشه. فرق میکنه کسی که این گزینه فرهنگی را انتخاب میکنه با گزینه های دیگر. اصلا مقایسه ای نیست عالم. انسان نمیتونه زندگی بکنه اگه بخواد نگاه به همسایش به این به اون بکنه. و این نشیب و فراز تو مسیر زندگی همه هست و بوده و بوده. ولی مهم این است که بهترین راه انتخاب شده، راه دین، راه قرآن، راه فرهنگ، راه علوم دین، راه معارف اهل بیت عصمت و طهارت بهترین گزینه است. یعنی انسان چای می‌ریزه، چه برای خودش حتی، چه برای همسرش، چه برای فرزندش، میتونه حکم عبادت داشته باشه. اینقدر رنگ و بوی ناب و زلال الهی تو تمام کارها میتونه سرایت کنه و ما باید قدردان فضایی باشیم که خدای متعال در اختیار ما قرار داده و منتظر روح، رحمت، حیات، فکر، عقل، عقل ما عبده به الرحمانی، علم، معرفت، یافتن هویت با عمل صالح که خدای متعال در مسیر ما قرار بده و آن به آن رو به رشد باشیم. یه جمله آقا امیرالمومنین علیه السلام راجع به اهل ایمان دارد، راجع به متقین می‌فرماید: هجم بهم العلم. این کلمه حساب شده است خیلی. هجم بهم العلم. گاهی انسان ها اینقدر رشد میکنن که علوم و معارف بهشون هجوم میکنن، ولی آقای چرخه‌ای میخواد تازه حرکت بکنه، سختی های خودش رو داره.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما میتوانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیادهاد.ir مراجعه فرمایید.